Хусейнов бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон. Ман Шаҳло Гулхоҷа шуморо аз студияи Радиои Озодӣ дар Прага ҳамроҳӣ мекунам. Имрӯз 29 январ аст ва дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. Барфи дер интизор вале хатарнок. Барфрезии шадид дар шаҳри Кулоб мушкилоти мардум ва садамаҳои мошинҳоро зиёд кард. Сокинони Тоҷикистон дар назди сафорати Афғонистон бо гулгузори хотираи қурбониёни ҳамлаҳои хунини ахир дар Коболро гиромӣ доштанд.
Тероризм ва ҳаросафканӣ мабни бар ҳар ақида ва ҳар идеологие ки боша маҳкум аст ва ҳеҷ идеологие арзиши ҷони инсонҳоро надорад.
Зиндагӣ баъди ятимхона. Ятими тоҷик то ҳанӯз интизор аст ки супориши президент иҷро мешавад ва ӯ билохира соҳиби сарпаноҳ мегардад.
Президент обещал, что я помогу, так и я остался без жилья.
Номи ду шаҳрванди Тоҷикистон, ки дар сӯхтори шаби 28 январ дар Красногорски Русия осеб диданд, эълон шуд. Идораи муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия мегӯяд, инҳо Асадбек Чориеви 4 сола ва Парвина Рузи Маматова 24 сола ҳастанд. Дар ин сӯхтор 4 тоҷики дигар низ фавтидааст ва масъалаи интиқоли ҷасадҳо ба кишвар дар ҳоли баррасист. Ба навиштаи расонаҳои Русия, сӯхтор дар манзиле сар зад, ки дар онҷо 9 шаҳрванди Тоҷикистон, аз ҷумла 3 кӯдак, иҷоранишин буданд. Ҳоло дар робита ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Баъд аз тақрибан 2 моҳ интизори, субҳи имрӯз сокинони Душанбе ва дигар манотиқи Тоҷикистон шоҳиди барфрезии шадид шуданд. Маркази обуҳавошиносии кишвар низ мегӯяд, то 1 феврал дар Тоҷикистон ҳавои сард ҳукмфармо хоҳад буд. Дар баъзе минтақаҳо боридани яхбора низ аз эҳтимол дур нест. Дар ин рӯзҳо ҳаракат дар масирҳои кишвар, хусусан дар роҳҳои кӯҳӣ ва ағба мушкил хоҳад шуд. Бинобар ин ба сокинон тавсия дода мешавад, ки аз эҳтиёт кор бигиранд. Зимнан барфи имрӯз аллакай таъсири худро дар кору зиндагии сокинони шаҳри Кулоб гузошт.
بعد از گرمای غیر معمولی در فصل زمستان، بالاخره ساکنان شهر کلوب احساس کردند که فصل سرما فرا رسیده است. از دیروز در منطقه کلوب به ایست برف می بارد. علکه به آمد و رفت مردم مشکل ایجاد کرده است. ماشین ها به سبب تازه نکردن راه های شهر به صدمه دوچار می شوند و راهگذران از هنگام عبور راه از احتیاط کار می گیرند. راه های یخبسته شهر ریک پاشی نشدند. بنابراین هیچ کفالت بر راهگذران نیست. برای راننده ها ترمز هم در بعضی نکات شهر به کار نمی آید. یگانه راه حل از بحر ماشین گذشتن و به کار پیاده رفتن است. از راننده ها تقاضا می شود که با صورت پستر ماشین برانند. به نظر می رسد که این وضع به تیزی حل خود را پیدا نمی کند.
شخصاً خویجی بعضی تکنیکی من باشد. حالا هم نرسولی تکنیک ها برای نگهداری جنسون در من هست.
شهرهای دوشنبه کلوب نیز ماشین ها دوچار مانیه ها شده ساعت ها زیر برف می مانند. کارمندانی که به پاکسازی شهرها مشغولند گفتند که از دیروز باز به استراحت کار می کنند. در منطقه های گوناگون شهرهای دوشنبه کلوب تنبه شوی ماشین ها مشاهده می شود که ده ها ماشین از حرکت مانده اند. مسئولان راه منطقه کلوب می گویند از تکنیک تنقیسی می کشند. بنابراین راه ها دیر پاک می شوند.
Рем ба мавзӯи дигар. Субҳи 29 январ ҷангҷӯён болои постгоҳи яке аз академияҳои низоми Афғонистон воқеъ дар шаҳри Кобул ҳамла карданд. Ба қавли вазорати мудофиаи Афғонистон, дар ин ҳамла 11 сарбоз кушта ва 16 низоми дигар ҷароҳат бардоштанд. Ҳамла болои академияи низоми ду рӯз баъд аз бомбгузорӣ дар маркази Кобул ба вуқӯъ пайваст. Рӯзи шанбе бар асари таркиши мошини тиббӣ дар маркази Кобул беш аз 100 нафар кушта шуданд. Як ҳафта пеш аз он дар натиҷаи ҳамла ба як меҳмонхонаи Кобул беш аз 20 кас ба қатл расиданд. مسئولیت حمله به میمونسرو و ترکیش ماشین تیبی رو طالبان افغان بر عهده گرفتند. مسئولیت حمله 29 انور و گروه دشتافکنی دولت اسلامی بر عهده گرفت. به نشانی همدردی با مردم افغانستان، امروز شماری از ساکنان تاجیکستان با یاد قربانیان حمله های خونین اخیر کابل در مراسم گلگذاری شرکت داشتند. براد یوسفی نیز آنجا بود.
صبح 29 ینور تعدادی از ساکنان شهر دوشنبه با گلگذاری در بنای سفارت افغانستان در تاجیکستان و خانواده های قربانیان حمله خونین روز شنبه کابل عرضی تسلیت کردند. اکثر جماعت‌نمایندگان جوانان بودند و از آن نگرانی کردند که ناامنی تا 35 سال اخیر در این کشور ختم نمی‌شود.
ما داریم که ملت
سربلند افغانستان و سرزمین شیراده و فرهنگ پروری افغانستان لایق به این قدر خشونت، به این قدر دستخوشی و این جنگ های نیابتی نیست. ما محکوم میکنیم البته این حوادث و این گونه شیوه مبارزه را، و ما بر اینیم که تروریسم و هراس افکنی مبنی بر هر عقیده و بر هر ایدئولوژی که باشه محکوم است.
زلمه یونوسی سفیر افغانستان در دوشنبه و کارمندان سفارت که به استقبال از تعزیه ساکنان دوشنبه برآمده بودند، این اقدام تعدادی از ساکنان را همراهی مردم تاجیکستان از مردم افغانستان عنوان کردند. با قول جناب زلمه یونوسی، افغانستان در خط اول مبارزه با تروریسم جهانی قرار دارد و در این رابطه قابل همکاری است.
افغانستان از جهان دفاع دارد. اگر پای افغانستان بلغزه و یا خدای نخواسته غالب شود که جو نخواهد شد، شما باور کنید که این کشورها بسیار با مشکل در مقابل از او جبهه مقاومت جور خواهد کرد.
سفیر افغانستان در دوشنبه گفت هرچند شیوه حملات و دهشت افکنی در افغانستان نو نیست، اما این شیوه دلیل ضعف گروه های تروریستی نظیر طالبان و دولت اسلامی است.
نمیشه که همه روجات شهر بازرسی کرد و یا پلان های بسیار وسیع و بسیار زیاد را دارن، اما جلوگیری میشن.
عرض تسلیت ساکنان دوشنبه در نزد سفارت افغانستان در تاجیکستان از حمله تروریستی پرقربانی روز شنبه کابل در حال صورت میگرفت که رسانه ها از انجام یک حمله دیگری تروریستی در یک قسم نظامی نزدیک اکادمی نظامی افغانستان خبر دادند. تا یک هفته اخیر این سومین حمله پرقربانی تروریستی در پایتخت افغانستان است.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدیم. همه ساله در تاجیکستان صدها خط کننده های یتیم خانه ها در نیمروی حیات قرار میگیرند. تا به حال مسئولیت با جای کار و منزل تامین کردن آنها در کشور نامشخص باقی میماند. مشکلات اکثریت یتیمان است محض بعد از رسیدن به سن بلاغت شروع میشود. آنها نه جای برای رفتن دارند و نه مشغولیت برای درآمد، هرچند قانون گذاری دولت را برای حمایت این قشر عهده‌دار کرده است. همکاران ما از بخش نستایش ریما درباره تقدیر یکی از چنین جوانان بی‌پرستار قصه میکنند.
شمسالدین میرزایف در یتیمخانه به وای رسیده است. او بعد ختم مکتب اینترنت و آموزشگاه در فکولته فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرد. اما میرزایف میگوید صاحب معلومات و تخصص بودن هنوز برای پیدا کردن جای کار کفالت نمیدهد.
وقتی من در سنف هشتم بودم فهمیدم که مادر دارم، اما او بیماری روحی دارد. دائم در بیمارخانه.
شمسالدین میگوید در یتیمخانه او رخت خواب و هنگام تحصیل در دانشگاه صاحب اتاق بود، ولی سال گذشته شمسالدین را از خوابگاه بیرون کردند. زندگیش را از حساب پس اندازه پیش میبرد که در کنار تحصیل کار کرده و جمع آورده بود.
اگر من یکان اتاق و سبت جای زیست می داشتم، با آسانی جای کار پیدا میکردم. سبت جای زیست منزل زیست ندارم.
هنوز در سال 2010 هنگامی افتتاح بنای نوی مؤسسه تعلیمی با اشتراک پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، شمسالدین میرزایف از پریزیدنت کشور کمک خواست. اما دوره تحصیل پایان یافت، ولی این جوان از مقامات خانه دریافت نکرد. همه ساله صدها نفر بنابر رسیدن به سن بلاغت و ختم تحصیل از یتیم خانه های تاجیکستان بیرون می شوند. اما اکثر آنها از خانه استقامتی که طبق قانون برایشان پیش بینی شده است بی بهره می مانند. در پیدا کردن جای کار نیز مقام داران با آنها کمک نمی کنند. پاسخ صحیح ندادند.
این مسئله از طرف گروه کاری و مقامات اجرایی بررسی می شود. مهلت آموزش مشخص نیست.
در تاجیکستان برای آنهایی که ثبت اقامت ندارند، پیدا کردن جای کار تقریبا غیر امکان است. این افراد برای رهایی از گرسنگی ناچار به کارهای وزنین و کم درآمد مشغول می شوند.
نگاه می اندازیم به ازبکستان. در ازبکستان وزیر سابق کارهای داخلی این کشور دستگیر شده است. بازداشت یتهم عبدالویف بعد از ظهر 26 انور در خانه‌اش در شهر توشکند صورت گرفت. عبدالویف 52 ساله با قرار دوستانه کل به بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی ازبکستان انتقال یافته است. علیه او امروز رسما عیب اعلان خواهد شد. مناصر الدین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو زده که این موضوع را پیگیری دارد، سبب بازداشت وزیر سابق را پرسیدند.
روز جمعه پس از ظهر وزیر داخله سابق کشور عتم احمد بایف از خانه خودش در مرکز تاشکند از طرف کارمندای گارد ملی وزارت داخله کشور همچنان داستانی کل به دستش زبانه زده ربوده شده است و الان در بینای بازپرسی وزارت داخلی کشور که یک سال قبل خود او وزیر بود بازپرسی می شود.
سببش چی است؟ چگونه شرم می دین؟ برای چی بازداشت شده؟
بازداشت شدن سببش معلوم نیست، ولی یک ماه قبل در برآمد خودش حضور دو پارلمان مجلس نمایندگان و مجلس عالی کشور شوکت مرزیایف خیلی از کارمندای امور داخله امنیت و داستانی کل انتقادی شدید کرد و مخصوصا درباره وزیر داخله سابق احمد اتمبایف گفای شدید را گفت و گفت که او خائن است، خیانت کرد گفته بود و خودش اعلام کرده بود که رتبه گینال لیترانتی را از او کشیده گرفتند.
میتوان گفت که همین بازداشت آغاز اصلاحات در مقامات قدرتی در ازبکستان است؟
بله، 100% مطمئن. من مطمئن هستم که شوکت مرزیایف واقعا میخواهد آغاز کرده است این اصلاحات را، چون نقض حقوق بشر در تمام ساحه‌های کشور علل خصوص در داستانی کل در امنیت و وزارت داخله خیلی پهن یافته بود و شوکت مرزیایف میخواهد به نظر من یک نظام درست را تاسیس کند، احیا کند و میخواهد یک قانون برآورد که تمام کار وزارت کارهای داخله، کمیته امنیت، همچنان داستان کل را نظارت کند. مثلا در تاجیکستان این قانون هست آید با پلیس، آید با شکنجه، ولی در ازبکستان این گونه قانون هنوز نیست، ولی لایحه‌اش آماده است و به نظر من این تصدیق می شود و به نظر من در آینده خیلی یک قانون مسلم می شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مردم زیادی هست که بجز از پدر و مادر و بابا و بیبی در مورد نسل های گذشته خود چیزی حتی نشنیدند، اما باز خود دولت شوروی و بنیاد روابط تاجیکستان به جوان بیرونه توجه مردم عادی به شجره خانوادگیشان به مراتب بیشتر شده است.
پژوهشگرانی تاجیک می گویند مردم برای فهمیدن نسب نامه خود شوق‌مند شدند.
میگن که شما باید حتما هفت پشتتان را باید دانسته باشید، یعنی که از خودتان، پدرتان، پدر بزرگتان و جد اعلایتان، چون که یعنی کسی که در ابتدای مثلا هفت پشت شما میستد این بسیار مهم است و این ارزش ها بیشتر با رابطه خویشاوندی با خاندان پیغمبر اسلام بیشتر مطرح شد.
سعید و ایشان ها در جامعه تاجیک جایگاه خاص دارند. آنها را از اولاد پیامبر اسلام محمد می دانند و با افکار مذهبی مردم تأثیر دارند. از این رو با پیوستن به شجره آنها شخص ایمیجی دیگر می سازد.
یکی اینکه افتخار اجدادی است، دیگر اینکه موقع اجتماعی انسان است.
در حدود تاجیکستان امروزه هنوز پیش از اسلام به خصوص اشرافزاده ها برای معین کردن شجره خود تلاش می‌ورزیدند. آنها می‌کوشیدند خود را به خانواده سلاطین منصوب کنند.
سامانیان به خاطر آنکه به حکومت، با وجود اینکه حکومت مستقل داشتند، به حکومت خودشان مشروعیت بخشند، ریشه خودشان را بردند به بهرام چوبینی ساسانی و لیث صفاری، به خاطر آنکه نگون که این حکومت را اشغال کرد یا به زور گرفت، نسب خودش را رساند به یزدگرد ساسانی.
بعد استیلای عرب، مردم آسیای مرکزی بیشتر میکوشیدند خود را از اولاد پیامبر معرفی کنند.
اما صرف نظر از اون که شجره کی به کجا میرسد، مهمتر از همه انسان ماندن هر یکی ما و تربیه خوب فرزندان است. با همین گفته ها برنامه امروز را پایان میبریم. برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. تشکر که امروز نیز با ما بودید. فردا شما را در همین وقت انتظار هستیم. خدا نگهدانی هر یک شما باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست سامان ارزان سر.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. وزارت دفاع افغانستان گفت در نتیجه حمله جنگجویان به قرارگاه سربازان در نزدیکی اکادمی نظامی در شهر کابل 11 سرباز کشته شدند و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت گفت که بامداد 29 ینور 5 جنگجوی مسلح به اکادمی نظامی مارشال فهیم حمله کردند و افسود
دو نفر خود انفجار دادن، دو نفرشان کشته شدن از طرف قوات‌های ما، یک نفرشان دزگیر شدن زنده.
مسئولیت حمله را گروهی به نام دولت اسلامی بردوش گرفت. چند روز پیشتر از این در نتیجه بمب‌گذاری طالبان در یک محله مرکزی کابل 103 نفر کشته شدند. در جریان تظاهرات طرفداران الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه 350 نفر و از جمله خود نوالنی را دستگیر کردند. تظاهرگران از مردم دعوت داشتند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ماه مرد شرکت نکنند. الکسی نوالنی را روز 28 ینور بعد همراه شدنش با گروه 1000 نفری تظاهرگران در مرکز پایتخت روسیه دستگیر کردند. او را بعد مدت آزاد کردند ولی حالا به قانون شکنی متهم می شود. روز 28 ینور هزاران نفر از شهروندان روسیه با تظاهرات در شهرهای گوناگون ناخوشنودی خود را از حضور ولادیمیر پوتین در انتخابات آینده بیان داشتند. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین در انتخابات روز 18 مرد دیگر بار پیروز شود و 6 سال دیگر رئیس جمهوری روسیه بماند. و دمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه میگوید اعلان رویخط افراد ثروتمند نزدیک به پوتین یک تلاش آمریکا برای دخالت به انتخابات ماه مرد در روسیه است. انتظار می‌رود حکومت آمریکا گزارش را به کنگره پیشنهاد کند که در آن نام افراد نزدیک به پوتین را آوردند که ممکن است آنها تحت تحریم آمریکا قرار بگیرند. دمیتری پسکوف در این باره روز 29 ینور گفت:
به نظر من این تلاش های مستقیم و بسیار روشن رد دادن بعضی فعالیت ها به انتخابات است. تلاش هایی که توانند به این معرکه تأثیر گذارند. ما با این راضی نیستیم و باور داریم که هیچ تأثیر نمی گذارند.
بنابر گزارش ها در فهرست افراد نزدیک به حکومت روسیه نام 300 نفر با شمول صاحبکاران و مقامات بلندپایه و اعضای خانواده آنها شامل شده است. چهار شهروند تاجیکستان در نتیجه آتش گرفتن یک خانه در شهر کراسنگورسک در نزدیکی مسکو جان دادند. اولگا ورادی سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه روز 29 ینور گفت یک زن 48 ساله تاجیک و نبیره 6 سالش در داخل خانه آتش گرفته هلاک شدند و مردی دیگر با پسر 13 ساله او دیرتر در شفاخانه جان دادند. با گفته اولگا ورادی شهروندان تاجیکستان خانه را اجاره گرفتند. تحقیق سبب‌های سوختار ادامه دارد. مقامات ایران یک زنی را از بازداشت آزاد کردند که با گرفتن حجاب از سرش در یکی از خیابان‌های تهران به ضد لباس اسلامی اعتراض کرد. نسرین ستوده یک وکیل دفاع روز 28 ینور در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت دختر اعتراضگر در کوچه انقلاب را آزاد کردند. از مهید کبر به این طرف در اینترنت ویدیو چرخ می‌زند که در آن یک زن بدون حجاب در نزد دیواری بتونی ایستاده است. در ایران برای به سر نکردن حجاب دختران را جزا می‌دهند. مقامات ایران رسما این قضیه را شرح ندادند. سازمان عفو بین الملل روز 24 ینور از مقامات ایران خواست زن 31 ساله و مادر طفل 2 ساله را به هیچ قید و شرط از بازداشت آزاد کنند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر و گزارش‌های دیگر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
شهر کابل پایتخت افغانستان صبح دوشنبه 29 ینور باری دیگر شاهدی حمله خونین شد.
این موضوع را من محمد و فاریز آزاده پیشنهاد میکنم. حملواران این بار یک قسمی حربی در نزدیکی های اکادمی نظامی به نام مرشد محمد قاسم را هدف قرار دادند. این سومین حمله خونین دوام یک هفته اخیر در پایتخت افغانستان میباشد. مقامات افغان میگویند که حمله انتحاری به یک از قسم های نظامی فرقه 101 کابل با کشته شدن 4 حملهور و 5 سرباز ارتش ملی افغانستان پایان یافته است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیوی آزادی گفت 5 حمله کننده انتحاری ساعتهای 4 صبح دوشنبه 29 ژانویه به یکی از بخش های نظامی در کابل نزدیکی های اکادمی نظامی به نام مارشال فهیم حمله بردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در جریان درگیری با نیروهای ارتش ملی 2 حملهور خود را انتحار کردند و 2 تن دیگری آنها از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان 1 حملهور دیگر بازداشت شده است. وی همزمان کشته شدن 5 سرباز ارتش ملی و زخمی شدن 10 تن دیگر را تایید کرد. با گفته آقای وزیری این حمله نخست از سوی 1 نفر صورت گرفت و پس از آن 4 حملهور دیگر وارد این بنا شدند. دولت وزیری گفت
2 نفر خود انفجار دادن، 2 نفرشان کشته شدن از طرف قوات‌های ما، 1 نفرشان دستگیر شدن زنده.
مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. اکادمی نظامی به نام مارشال محمد قاسم فهیم در ماه اکتبر سال گذشته نیز مورد حمله قرار گرفته بود و بر اثر آن 17 دانشجو جان باختند. حمله صبح دوشنبه به اکادمی نظامی مارشال محمد قاسم فهیم در حالی است که 2 روز قبل شهر کابل شاهد خونین‌ترین حمله در 16 سال اخیر بود. حمله روز شنبه 27 ژانویه با 2 امبولانس پر از مواد ترکنده انجام شد. بر اثر این حمله 103 نفر کشته و 235 نفر دیگر از جمله 23 پلیس جراحت برداشتند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. حکومت افغانستان به خاطر گرامی داشت یاد قربانیان حمله خونین روز 27 ژانویه در شهر کابل یک روز ماتم ملی اعلان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که بمبگذاری مرگبار کاری دست گروهی آنهاست. به گفته مقامات بمبگذاران ماشین یاری تجهیزی طبی را گرفته و توانستند به ممانعت از پاسگاه های امنیتی گذرند و آن را در میدان صدارت در نزدیکی اداره های دولتی و سفارتخانه های خارجی ترک کنند. با گفته شاهدان قدرت ترکیش به حدی بوده است که خانه های صدها متر دورتر را هم تکان داده است. روز 20 ژانویه نیز شهر کابل شاهد چون یک حمله خونین بود. گروه طالبان به مهمانخانه اینترکانتیننتال حمله بردند و 22 نفر را به قتل رسانیدند. با گفته مقامات افغان بیشتر قربانیان حمله به اینترکانتیننتال خارجی ها بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
٫۵٫ روساها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع است و مقامات اداره گیالوگی تاجیکستان میگوید برای به جای امن کوش دادن این ساکنان باید تدبیر اندیشیده شود. بیش از 70% جمعیت 8.5 میلیون نفری تاجیکستان را ساکنان روستاها تشکیل می کنند، اما موضوع کوچانیدن این ساکنان روستایی به منطقه های امن خزینه هنگفتی را طلب می کند. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق زاد برایتون ارائه می کنم. عزیز و روز 29 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعا چند سال قبل از کوه ها جانب دهی آنها سیلاب آمد و چند حولی همدهگانشان را ویران کرد و افزود که مقامات آسیب دیدگان را به ناحیه ظفرآباد کوچانیدند و آنها طول چند سال به مشقت زیادی برای خود منزل ساختند. یلداش عزیزوف در پاسخ به این سوال که آیا خودش نمیخواهد دهی خطرزا را ترک کرده در منطقه امن زندگی کند چنین گفت:
خوجگی که در خونه 3 تا 4 تا فرزند داره، اینجا پیش آدم خوجگیشند 12 تا فرزند دارد. بر مثال همونوار یک ترشمی خوجگیش بشیند دیگرش اونجا تقسیم کرده برافتو داره اون طرف 3000 موجر پولی میتیاد با یک مزدی معین بعد یک سال می 2 سال همون پول 50% شده بر میگردونه دولت دا.
در همین حال مرکز روندهای اگزاگینی گیالوگی نزد سرایداری گیالوگی تاجیکستان خبر داد که در سال گذشته در 287 روستای کشور تحقیقات انجام داده به 826 خوجگی مشوره دادند که محل جایگیر شبی خود را عوض کنند. به گفته عزیز گل محمد شایف، تاجیکستان یک کشور کوهستانی است و بیشتر از روستاها در منطقه های آسیب پذیر جای گرفتند.
سال گذشته 500 زیاد ترما بود، ترماوی کلون
و چقدر خروجو شد و هم حتی تلفات جانی هم شد. از همین لحاظ ما حضر همه همین معلوماتو جوی را معاین کردیست دیدیم که همون جوی که در اونجا ترمف رو اومدگی است، حضر همه همین معلوماتو را جمع میکنیم و با دیگر مقام همکاری میکنیم با اویم چیست و در آینده خدا خواهد ما همه هم چیزو را معلومات با دقیق تر برای خلق هم پیشنهاد میکنیم.
اما رستم لطیف‌زاده رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان تاجیکستان بسیار مینامبر در صحبت با رادیو آزادی چنین ارزیابی خطرزا بودن رستاهای کشور را شبه آمیز ارزیابی کرد. با گفته وی حکومت تاجیکستان تهیه چنین یک خریطه دههای کشور را به کمیته حالتهای فوق‌العاده سپارش داده است، هرچند بیشتری از قلمرو تاجیکستان از لحاظ حالتهای فوق‌العاده طبیعی خطرزا دانسته می شود، ولی 95% جای دهها خطرناک بودنش کمی شبه آور است. و یک افزود
این منطقه ها از لحاظ گیالوگی مختم می شود، یعنی خریطه های هستند که کمیته حالت های فوق‌العاده ترتیب داده است، البته در اساس خلاصه های سریداره گیالوگی توجیک، لیکن کچوندن اینها در حال نمی شود. این خیلی منطقه ها در جمهوری تاجیکستان بسیارن. البته پیشتر وقتا مردم بیروی اگان کانون قایده های شهرسازی، کانون های ساختمانی، این شاد بنیاد میکردن.
این در حال است که سال گذشته در پی بیش از 90 حادثه های فوق‌العاده طبیعی 32 ساکن تاجیکستان جان خود را از دست دادند. در زمستان سال گذشته 720 حادثه ترمفرای رخ داده است که بیشتری از فوتیدگان از حالت های اضطراری محض زیر برف جان باختند. سیلاب ها، یرج، بادهای طوفانی، بارشات شدید برف و باران، زلزله و غیر از آفات دیگری طبیعی میباشند که نیز تلفات جانی در پی داشتند.
ما بود تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، ما بود تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه.
تو برا رفته در راهی گناه رفته، چشمی تو برا رفته در راهی گناه رفته، از سرمای میشگانه یک بایت سیاه رفته، از سرمای میشگانه یک بایت سیاه رفته.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه.
تاجیکستان واردات همه گونه محصولات گوشتی از خارج کشور را که تمغه حلال ندارد منع می کند. این طلبات را خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان با وارد کنندگان محصولات گوشتی در میان گذاشت. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. تاجبگ ناروف معاون رئیس خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان روز 27 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت که منبعت شرکت های خارجی تنها در صورت دریافت اکریدیتاسی مقامات تاجیکستان می توانند به کشور محصولات بیارند. ناروف گفت
آقا همین شما مثلا سرتیفیکاتی همون شرکت ها که وقتی که کار کار در حلال که هسته حتما مثل همون شرکت باید که اقتصادیات همون دولتش باید که سرتیفیکات حلال باید داشته باشه. همین همه نمود محصولاتی که ما در مثل همین گوشت